أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراف الخامس في أن الإنسان العقلي شيء واحد مبسوط. صفحه 248 وارد اشراق پنجم میشه. در اشراق پنجم بحث در این است که انسان عقلی یک حقیقت واحدی است که دارای سعه وجودی است، مبسوط است، یعنی گستره وجودی دارد، یعنی جامع تمام حقایق مادون خودش هست. هیچ حقیقتی و کمالی ما قبل او نیست مگر اینکه در او جمع شده باشد و حضور داشته باشد. این حقیقت یعنی انسان کامل و انسان عقلی تا زمانی که دارای این سعه وجودی باشد با قوه واحده تمام کارها را انجام میده. یک حقیقت و دارای یک قوه است، یعنی یک نفس ناطقه عاقله است که دیگه دارای قوای متکثره و مختلفه در مواضع گوناگون نیست. همه کمالات در این یک قوه، یعنی در این نفس واحده جمع شد. اما وقتی تنزل پیدا می کند، مراتب مادی رو پیدا می کند، دارای قوای متعدد خواهد بود و کارها رو دیگه با قوای متعدد انجام می ده. مثلا اگر میخواد تخیل رو داشته باشه از قوه متخیله استفاده میکنه، اگر میخواد غذا رو جذب کند از قوه غازیه استفاده میکنه، اگر میخواد طعمی رو بچشد از قوه ذائقه باید استفاده کنه. تا زمانی که انسان عقلی است، چون احتیاج به قوای مفصله ندارد، احتیاج به اعضای مرکبه ندارد، یه حقیقت عقلی محض است. همه صور علمی، همه دارایی ها، همه نزد او هستند. آغاز و انجامش شیء واحدی است. اینطور نیست که بگیم در ابتدا نقصی دارد بعد کمال پیدا می کند. اصلا علت آغازش با علت انجامش هم یکیست، یعنی علت فاعلی و علت غاییش هم شیء واحدی، حقیقت واحدی است. علت فاعلیش خداست، علت غاییش هم خداست. اما وقتی این انسان عقلی تنزل پیدا کرد، قوای مراتب متعدد یافت، قوای مختلف پیدا کرد، مثلا قوه از او در مغزش، قوه دیگر در قلبش، قوه سوم در ریه، قوه چهارم در کبد، قوه پنجم در معده، خلاصه قوای مختلف در مواضع مختلف بدنی پیدا کرد. چون ضعف وجودی پیدا کرده، تکثر هم پیدا کرده، یه انبساط و سعه وجودی نداره. علت فاعلیش هم دیگه غیر از علت غاییش هست. مثلا علت فاعلی این انسان مادی عقل فعاله، ولی علت غاییشون رسیدن به کمال همون قوه خودش هست. مثلا کمال فرض کنید قوه ذائقه این است که مطعومات رو بچشد، قوه شامعه غایت از این است که روایح رو جلب بکند. قوه باصره سامع این است که اصوات رو بشنود یا اشیاء و انوار رو ببیند. خلاصه صور محسوسات بر نزد اینا حاضر باشه که این قوا به کمال برسن. علت غاییشو میشه کمال خودشون. پس بنابراین فرق است بین انسان عقلی با انسان مادی. انسان عقلی حقیقت واحدی است که سعه وجودی دارد، دیگه نیاز به تعدد قوا ندارد، چون سعه وجودی دارد، قوت وجودی دارد، لذا تکثر قوا و تکثر اعضا نداره. یک امر عقلی محض است، علت فعالی و غاییش یکیست. ولی وقتی انسان عقلی تنزل کرد شد انسان مادی، دیگه هیچ کدوم از ویژگی ها رو ندارد. در واقع در این اشراق پنجم خود فرق انسان عقلی و انسان مادی رو ذکر کرد، انسان عقلی و انسان حسی. این نکته رو هم عرض کنم بعد دیگه بریم سراغ عبارت. و اون این است که مقصود از انسان عقلی از عبارت برمیاد که منظور رب و نوع انسان است. البته احتمال هم داره که مقصود از انسان عقلی انسان کامل باشد. ولی وقتی میگه ثم اذا نزل عن مقامه، تنزل مال انسان عقلی به معنای رب و نوع، یعنی رب و نوع تنزل، البته تجلی نه تنزل تجافی، پیدا میکند و میاد به مرحله انسان حسی. یعنی انسان حسی تجلی اون رب و نوع انسان. در عالم مثال نه، در عالم مثال، چون مثال عالم برزخه، مثال عالم عقله. بله، در عالم مثال، در عالم عقل وجود داره اون رب و نوع، تنزل تجلیش میشه انسانهای حسی. داره مقصود از این انسان عقلی رب و نوع انسان باشد، ولی احتمالی هم از منظور انسان عارف کاملی باشد که به مرحله عقل محض رسیده باشه، باز میتونه این احکام برای ساری و جاری باشه. این بیان هم در آثار بو علی سینا از جمله در اشارات هم این بحثا آمده. الاشراق الخامس فی ان الانسان العقلی شیئان واحد مبسوطان. اشراق پنجم در این است که انسان عقلی حقیقت واحد گسترده ای سعه وجودی دارد، جامع جمعی کمالات مادونش هست. و ذالکه علت بساطت و علت همین حقیقت واحد مبسوط ذکر کنید. چرا انسان عقلی حقیقت واحد مبسوطی است؟ لأنه این انسان عقلی کامل الذات، ذات کاملی است. وقتی ذات کاملی شد، لا یحتاج فی وجوده الکمالی البقائی، لا یحتاج الی تفصیل قوا و ترکیب اعضاء، در وجود کمالی و بقائیش که هم وجودش کمالی است و هم بقائی است، استمرار داره، احتیاجی به قوای مفصله و اعضای مرکبه ندارد. الی تفصیل قوا اضافه صفت است به موصوف، یعنی قوان مفصله یا تفصیلیه یا اعضا ترکیبیه یا مرکبه، احتیاجی به قوای مفصله و اعضای مرکبه ندارد. تا کی؟ مادام کونی امر عقلیه، تا زمانی که امر عقلی است. مادام کونی امر عقلیه، یعنی وقتی از امر عقلی تنزل پیدا کرد، یعنی این رب و نوع عقلی تنزل تجافی پیدا که شده انسان حسی، دیگه این ویژگی‌ها رو انسان حسی نداره. یکون رو
اعضا تمام میشه
در میگه فمادام کونی امر عقلی، یا یکون رو بله فمادام کونی امرن یا فما دامکن و امرن عقلیم یکون و یحضر معه جمیع ما له و یکون و بدعه و غایته شیئا واحدا. پس مادامی که امر عقلی هست، یعنی اگر از امر عقلی تنزل پیدا کرد، از امر عقلی خالد شد، دیگه ازش انتظار نداشته باشید این ویژگی که عرض کردیم داشته باشید، بلکه وقتی امر عقلی هست یکون و یحضر معه جمیع ما له، حاضر می شود با این انسان عقلی تمام مالهو، یعنی جمیع مالهو یعنی تمام اون چه برای او هست، یعنی تمام صور علمیش، تمام کمالاتش، تمام داشته هایش، همه نزد او حاضر هست. اینطوریست که بگیم یه بخشیش بالقوه حاضره، بخشیش بالفعل حاضره، همش حاضره بالفعل. و یکون و آغازش و غایتش انجامش شیء واحدی. اینطور نیست که بگید آغازش 10 درجه وجودی دارد، انجامش مثلا 100 درجه وجودی. نه، آغاز انجامش فعلیت محض، قوه و محض، قوه و فعلیت نیست. و یکون علت و بدعه، علت تمامه، علت آغازش با علت انجامش یکیست، هم آغاز و انجام خودش یکیست، یعنی تو نیست که آغازش قوه باشه انجامش فعلیت، هم علت فاعلی و علت غاییش یکیست که خدای سبحان. و یکون ما هو و لما هو یه امر واحد. ما هو یعنی حقیقت انسان عقلی با علت انسان عقلی یک حقیقت است، یک چیز است. ماهیتش که توسط علت فاعلی خلق می شود با لمحوش که علت غایی باشد یک چیز است، اون خدای سبحان. این حقیقتش تنزل یافته خداست، غایتش هم که به اون سمت می رود باز خدای سبحان. ثم اذا نزل عن مقامی و امتد ذات و انبسطت مراتب او صارت قوا و مختلفتا فی مواضع. چرا؟ لأن القصور علت التکفیر فصارت علت بدعها غیر علت تمامها، لأنها ذات و مراتب متفاوتتن الا ان الجميع ينحو نحوا واحدا و یقفو افرا واحدا. یه وقتی این انسان عقلی تنزل پیدا کرد از مقامش، تنزل تجلی نه تجافی، و ذاتش امتداد پیدا کرد، امتداد زمانی مکانی پیدا کرد، انبساط پیدا کرد مراتبش، انبساط اینجا یعنی تکثر پیدا کرد مراتبش، در اون صورت قواش میشه مختلفه در مواضع گوناگون، یعنی هر قوی در موضعی از بدنش مستقر میشه، بعضی قوه در مغز، در قلب، در ریه، در کبد، در معده، در تحال. اینو قدیما هم چی نظری داشته میگه، گفتن از این قوا رو، بعضی از قوا رو قوای مادی محض میدونستن، گفتن در هر یک از این مواضع بدنی یک قوه هست. بعدی که ملا صدرا معتقد شد که نه، همه قوا قوای نفسانی هست، نفس هم فی وحدت ها کل قوا، قوا رو جز اجزاء بدن نمیدانست. حالا فعلا از که میکنین رو بعضی مطالب و علی سینا هست در اشارات جلد سوم بحث آمده، بزا عبارت ها عبارت های ایشون هم هست. فی مواضع یعنی قوای مختلفه در مواضع گوناگون بدنی است، لأن القصور یعنی ضعف وجودی علت تکثیر است. پس در این انگام دیگه علت فاعلی غیر از علت غایی است. علت فاعلی انسان حسی عقل فعاله، اما علت غاییش رسیدن به کمال قوه و قوای مناسب، کمال مناسب قوه است. لأنها ذات و مراتب متفاوته، برای اینکه این حقیقت تنزل یافته، این ذات امتداد یافته، نگفت امتد ذات او، این ذات که گفتیم که امتداد یافته تنزل پیدا کرده، این دارای مراتب متفاوته، مراتب گوناگون داره. نه اون موقع که خودش شد اصلا انسان عقلی همون رب النوعه، رب النوع دیه فاعلش خدا، سلام میتون فاعلش خداست، غایتش هم خدا، الا این که همه قوا ینحو نحمن واحدا، یعنی یقصد قصدن واحدا، قصد واحدی دارن، مقصد واحدی دارن، و یقفو اسرن واحدا، یقفو یعنی تعقیب میکنه، طلب میکنه، اسر واحدی رو، اسر نشانه اثر، نشانه و اثر واحدی رو طلب میکنه. همه قوا درست قوا متفاوتن، اما به یه یعنی یه غایه، یه مقصدی دارن. مثلا همه قوا دست به دست هم میدن که این بدن سالم بمونه، این بدن کارکرد خودش رو داشته باشه. بعدش اینو توضیح میده، فالغازیتو علا درجاتها والحاستو علا درجاتها والمتخیله والمتفکره کلها که انها یفعلو فعلا واحدا متفاوتت المراتب. غازیه و حاسب و متخیله و متفکره با اینکه اینا درجات متفاوتی هم دارن، اما گویا اینا یک کار واحدی انجام میدن گرچه مراتبشون متفاوت هست. و کما ان الغازیه یجذب الغذا و تمسک بها، همونطوری که غازیه جذب میکند غذا را و نگه میداره غذا را، و کز الذائقه یبتلع المطعومات، بلع میکند مطعومات را، و شامه تجلب الروائح، جلب روائح میکنه شامه، و الباصر و سامه یأخذان، این کتاب ما فاصله انداخته بین یأخذ و آن، چه بله تأخذان را تأخذان صور الاسوات و الانوار، یعنی قوی باصر و سامعه صورت‌های صداها و نورها رو، یعنی مسموعات و مبصرات رو اخذ میکنه، و المتخیله یحضر عندها مثل المحسوسات، متخیله حاضر میکند یا حاضر میشه نزد متخیله صورت‌های محسوسات رو، و ناطقه به حرکت حل فکریه یا حسل التصورات و علوم، قوه ناطقه با حرکات فکریش تحصیل میکنه تصورات و علوم را، تصورات علوم وقتی تصدیقاته، و یحفظه ها و حفظ میکنه، برای قوای دیگه نگو حفظ میکنه، فقط برای غازیه گفت تمسکو نگه میداره، ولی برای بقیه نگو حفظ میکنه، فقط برای ناطقه گفت حاصل تحصیل میکند و حفظ میکند. ولی برای اینکه خیال نکنید اون قوای دیگه فقط کارشون بلع و جلب و اخذه ولی حفظ ندارن، میگه ولی کل من هازل قوالتی قبلها ایزن حفظان لما تحضرون و زبطان لما تجلبو و امساکن لما یجزبو، اما کلون به حسبی و حاله، هر یک از قبایی که قبل از ناطقه است، آخه چون برای ناطقه گفت یحصل و یحفظها، هم تحصیل میکنه تصورات و تصدیقات رو، هم حفظ میکنه، میگه قبای قبل از ناطقه هم همینطورن حفظ میکنن لما تحضر و بر اون چیزی رو که حاضر کرده حفظ میکنن، اون چی که جلب کردن ضبط میکنن نگه میدارن، اون چی که جذب کردن امساک میکنن به نگهداری میکنن، از هر کدوم از این جذب و حفظها به حسب و حال قوای خودشون هست. کل نفس معها سائق و شهید، اینو اینطور ترجمه کرده من رو ملا صدا، که هر نفسی باهاش یه سائقی هست، یعنی جاذبی هست که خواسته ها رو جذب میکنه، و شهیدی هست یعنی حافظی هست، نگهداری هست که خواسته ها رو نگه میداره، حفظ میکنه. و هاکزا الی ان بلغت العقل الفعال، تا وقتی که برسد به عقل فعال یعنی سیر سعودی پیدا کند، قوس سعودی رو تیب کند تا به عقل فعال برسد، وقتی به عقل فعال رسید فیتحد فیه کل سائق و شهید و فائر و غایر. میگه وقتی به عقل فعال رسید که در عقل فعال متحد می شود هر سائق و شهیدی، یعنی علت فاعلی و غایب، فاعل و غایب، سائق یعنی جاذب، شهید یعنی حافظ، هر جاذب و حافظی و فاعلی و غایتی همه جمع میشن. این عقل فعال هم فاعل هم غایب. انسان عقلی هم اینطوره، هر انسان عقلی رب و نوعی هم فاعل هم غایت دینا از هم جدا نیستن. هن نفس الانسانی یکما صرح الفیلسوف المعلم، منظورش اصولوژیا هست اینجا، منظورش ارسطو نیست، چون عبارت اصولوژیا هست من فلوتینه، لذا فلوتین فهم کردن، یعنی اصولوژیا فهم کردن ولا ارسطو، عبارت اصولوژیا هست. فن نفس الانسانی به بعض قواها فی آز العالم و به بعضها فی العالم العقلی. شما الف لام داره عالم عقلیتون؟ می‌فرماید که پس نفس انسانی مبتدا به بعض قواها میشه خبرش، پس نفس انسانی به بعض قوایش در این عالم است و بعض قوای دیگرش در عالم عقلی است. حتی همه قواش فرض اینه نفس انسانی همه قوا رو تو این دنیا داره، ولی با به توسط بعضی از قوا حیثیت عالم حسی پیدا میکنه، به بعض رسی بعضی از قواش حیثیتش حیثیت عالم عقلی است. مثلا فرض کنید به اعتبار قوه غازیه و ذائقه و امثال ذالک، این حیثیتش مال عالم حسی است، به اعتبار قوه ناطقه میشه مال عالم عقلی. بل فی کل عالم من العوالم لها جزءان، یه بلکه در هر عالمی از عوالم برای نفس انسانی جزئی است. یعنی چی؟ یعنی تمام عوالم رو در نظر بگیر، یه جزئی از اون عوالم در انسان جمع شده. انسان عالم صغیری است، همه اجزاء عوالم یعنی عالمی جزئی از او در انسان جمع شده است. بعد در هر عالمی از عوالم برای نفس انسانی جزئی، این جزئی از عالم ناسود دارد، جزئی از عالم فرض کنم خدمتتون ملکوت دارد، جزئی از عالم لاهوت دارد، تمام مراتب این عوالم یه جزئی ازشون در نفس انسانی هست. ولیست اجزاءها که اجزاء الجسم من جهت الوضع و المقدار بل من جهت المعنى و الماهیه. میگه البته وقتی دیدیم اجزایی در نفس هست، خیال نکنید اجزاء نفس مثل اجزاء جسم هست، نه، از جهت وضع و مقدار مثل اجزاء جسم نیستن که مثلا قابل اشاره حسیه باشن، اجزاء مقداریه داشته باشن. مقدار اجزاء مقداریه، وضع یعنی قابل اشاره حسی، راست و چپ و بالا و پایین داشته باشن. نه، اجزایی که برای نفس قائلیم مثل اجزای جسم نیست که جهت وضعی و مقداری داشته باشه، بلکه از حیث و جهت معنا و ماهیت هست. اجزانه اجزاش اجزا معنویست، اجزا ماهویست که قابل اشاره حسی و اجزا مقداری نیست. خلاصه همه عوالم هر کدوم یک مثالی از عوالم در نفس انسانی جمع شده. مثلا فرض کنید انسان قدرت خلق هم داره. شما ببینید انسان به جایی رسیده که با سلولای بنیادی چه میکنه. الان همین انسان نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، واقعا انسان در مثلا 50 سال پیش فکر میکرد که انسان به اینجا میرسه؟ نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، اصلا میاد در ذرات ریز اتم تصرف میکنه، میاد نوترون رو از هسته جدا میکنه، به وسیله نوترون هسته رو دوباره دو تیکه میکنه، دو تیکه میشه چهار تیکه، چهار تیکه میشه باز هشت تیکه، همینطور تکثیر پیدا میکنه. اگر کنترلش نکنن کل این عالم منفجر میشه. کنترلش اگر بکنن از این پتانسیل در واقع جنبشی یک انرژی هسته‌ای تولید میشه که بعد تبدیل میشه به انرژی حرارتی، انرژی نیروگاه هسته‌ای برق تولید میکنه. بشر ببین، یا سلول رو اینقدر رفتن درون این سلول که میتونن از یک ژن، از یک مولکول ریز یک انسانی شبیه انسان قبلی که از دنیا رفته به وجود بیارن. البته خلق من العدم رو هنوز انسان پیدا نکرده، ولی خلق به معنای تکثیر و ایجاد نظم بین اجزا به این معنا رو انسان پیدا کرده. در حال این معلوم میشه یک درجاتی از عالم لاهوت در این انسان هست و در انسان تقرر پیدا کرده. از اون بعد نازلترین مراتب عالم حسی هم باز در انسان وجود داره. خب من یه نکته عبارتی هم براتون بگم اینجا داشت. فکذا ان الغاویه، این انتظار داشت این در ادامه فکما ان الغاویه یه جوابی بیاد، همچنان که غازی جذب می کند غذا را و نگهداری می شود غذا به وسیله این غازیه، همچنین زائقه بل می کنه متموعات رو. بعد مثلا می گفت مثلا کذالک کذا، ولی نداشت جوابی، خلاصه فکما نداشت. من این نسخه های بنیاد صدرار هم دیدم همینطور بود، شما همینطور بود که عبایت خود نمی گیرد. بله این را من نسخه بنیاد صدرار هم نگاه کردم، هیچ مرد که هیچ که کما اندر غازی تجذب الغذا و تمسک بها و کز از زائقه. زگن گفت کز از زائقه واو نداشت، باز چیز رو جواب مثلا کما اندر بود. حالا شدم کار را ربطی هم ندهیم گفت فکز اندر غازی تجذب و فلان فن نفس و انسانیه، خیلی ربطی نده فن نفس و انسانیه، چون خود فن نفس و انسانیه مبتدا به بعض قوا میشه خبرش. حالا
دلیل برای این که علت استقاق فائلی باید استقاقیش فهم کنه
بله
خب
ذات و مراتب هم متفاوته.
دلیل برای این آره. علت فائلی و علت استقاقیش متفاوته.
آره دیگه، این میگه چرا علت این متفاوته، چون مراتب متفاوته، چون وحدت سعی وجودی نداره. هرچند این مراتبش متفاوته ولی همه قوا یک کاری مقصد واحد داره.
یعنی همه مراتب عالی که سعی وجودی هم داره از در قایه یک کار داره انجام داره، با هم مراتب
فعالی با هم مراتب متفاوته، ولی علت فعالی قایش یکیه. اونجا که مراتب متفاوته میشه دوتا، چون آغاز و انجامش متفاوته علت فعالی و علت غایش هم متفاوته. وی در انسان عقلی آغاز و انجامش یکی بود، علت فعالی و علت غایش هم یکی بود. چرا؟ چون وحدت وجودی داشت، سعی وجودی داشت. الاشراق السادس فی السعادت الحقیقیه، اشراق ششم در سعادت حقیقی است. فلاسفه سعادت رو لذت میگیرن، لذت سعادت حقیقی همون لذت عقلی است. اگر ما به تو سعادت های حسی، سعادت حسی لذت حسی داره. تقریبا سعادت رو با لذت مترادف میگیرن آقایون در مباحث فلسفی. در واقع فیلسوفان لذتگران، اما نه لذتگرایی که امثال بنتام قائله. توجه دارید آیه آیت الله مصباح اگر دقت کردی تو کتابای انسان شناسیش بیشتر خیلی تاکید رو لذت میذاره، ولی طبیعتا لذت کلشه به حسب لذت عقلی همون سعادت حقیقی است. لذا اینا معتقد وقتی شخص فیلسوف شد دیگه تشبع به اله پیدا میکنه، همه کمالات رو جمع کرد. نه فیلسوف به این معنا که بتونه کتاب فلسفی رو خوب درس بده، نه فیلسوف به این معنا که صور عقلیه رو در وجود خود جمع کرده بشه انسان عاقل، نفس ناطقش به فعلیت برسه. می فرماید که در این مسئله اختلافی نیست که هر یک از قوای نفسانی لذتی دارند و علمی. لذت قوای نفسانی، خیر قوای نفسانی همون ادراک مناسبشون، اگر چیزی مناسب حالشون باشه ادراک بکنن لذت میکنن. علمشون و شر قواشون هم ادراک اون چیزاییست که باشون ناسازگاره، وقتی مزادشون رو و ضدشون رو درک کردن در اون صورت علم پیدا میکنن. لذا لذت حس ادراک ملایمات محسوس هست. لذت غضب پیروز شدن از مثلا راه انتقامه. لذت وهم امیده یا رسیدن به امیده شد. لذت قوه حافظه تذکر یاداوریش هست. ببین وقتی امر محسوس ملائمش باشه اون میشه لذت هست. اما اگر یک قوه دیدید که وجودش اقوا بود، کمالش اعلا بود، مطلوبش با دوام بود، طبیعتا لذت شدیدتره. اون چی؟ اون قوه، قوه عاقله است. قوه عاقله چون یک وجود قوی تری از سایر قوا داره، از حس قوی تره، از وهم قوی تره، از قوای شهوانیه و غضبیه قوی تره، لذا کمالش اعلاست، مطلوبش با دوام تره، مطلوبش همون صور عقلیه است، دوام داره، استمرار داره، لذا لذتش هم شدید تره، لذتش شدید تره. مثل اینکه شما لذت حمار رو با لذت مثلا ملائکه مقایسه کنید، به قابل مقایسه نیست. لذت حمار هم لذت بطن و فرجشه، اما لذت ملائکه که مقربون هستن مثلا لذتشون دائمی است، لذتشون لذت کاملی است، همیشه از این لذت کمالشون بهره مند هست. حالا یه عبارت رو بخونم: الاشراق السادس به سعادت الحقیقی که اون لذت عقلی باشد، لا نزاع لأحد فی ان لذت کل قوت نفسانیه و خیرها. شما بار داره عبارتون؟ نه واب میخواد، چون نسخه چیز هم صدرا واب باشه، افصای بنای صدرا. مثلا بعدش هم نگاه کنید: به ادراک ما یلائمها و علمها و شرها. اینجا واقعا داره، اینجا باید واقع بشه. میگه نزاعی برای اختلافی کسی نداره در اینکه لذت هر قوه نفسانی و خیر هر قوه، عطف به لذت، خیر عطف به لذت، لذت و خیر هر قوه نفسانیه عبارت است از ادراک ما یلائمها، ادراک اون چیزی که مناسب شده. به ادراک ما یلائمها خبر الناس ان لذت و خیرها، به ادراک مایلائم ها، ادراک اون چیزی که مناسب حالش هست، و علم هر قوهی و شر هر قوهی به ادراک چیزیست که با اون زدیت داره و ناسازگاره. ما یزاد دوها، فلذت الحس ادراک ما یلائمه من المحسوسات، لذت قوه حسیه ادراک آن چیزیست که ملائمش هست که عبارت از محسوسات، یه محسوسات ملائم. و لذت الغضب، لذت غضب الظفر بالانتقام، پیروز بشه از راه انتقام، غلبه پیدا کنه، غضب لذت میبره. و لذت وهم چیه؟ رجاس، امیده. حالا خود امید لذته برای وهم، امید داره مثلا آینده پس که این مقامی پیدا کنه، ثروتی پیدا کنه، علمی پیدا کنه، اینا لذت میبره قربانی. وقتی رسیدم به اون امیدشم باز لذت میبرم، اما خود امید برای قوی وهم لذت بخشه. لذت حافظه تذکره، یادآوری، وقتی یادش اومد مطالب گذشتهش لذت میبره. ثم هذا القبا و این اشترکت فی حاضر معانی فمراتبه ها متفاوت. این قبا گرچه در این معانی در لذت و علم مشترک بودن، که لذت و علم به یافتن چی بود؟ یا خیر و شر به یافتن ملائم و مزاد بود. در اینجا مشترک بودن، دیدید که لذت همین قبا، خیر همین قبا ادراک ملائم بود، علم و شر همین قبا ادراک منافر و مزاد بود. در این مشترک بودم، اما مراتب ها متفاوته، مراتب لذت و علمشون متفاوته. چون مراتب این قوا متفاوته، مراتب لذت و علمشون هم متفاوته. برای لذت حافظه خیلی بیشتره تا لذت مثلا فرض کنید حس. زن حساب وقتی یه مطلبی یادش میاد خیلی لذت میبره. فما وجوده اقوا و کماله اعلا و مطلوبه الزم و ادوم فلذته اشد. فما یعنی قوه، قوه‌ای که منظورش هم قوه عاقل است، قوه‌ای که وجودش اقوا باشد از سایر قوا، قوه عاقل از قوه حس و وهم قوی تره، و کمالش اعلا باشد، برتر باشد، و مطلوب اون قوه یعنی مطلوب عقل با دوامتر الزم و ادوم باشد، یعنی با دوامتر باشد، مستقرتر باشد، یعنی از بین نره، دوام داشته باشد. مطلوب های حسی نه اینکه مادیان زود از بین میره. شما غذا وقتی لذت ذائقه غذا رو میچشه لذت میبره و میره زود، یا شامه، یا مثلا حتی شهبت غذا موقتیه، ولی لذت عقل نه دائمیه، همیشه هست. فلذت او مطلوبش دوام داره، کمالش بالاتره، وجودش هم اقواست، لذا فلذت او اشد، لذت این قوی عاقله شدیدتره. فلیس کل لذت کمال الحمار فی بطنی و فجی حتی یکون مباد سابقون المقربون ادامت اندهم اللذت و سعاد اصلا. یه نیست لذتی ماننده لذت که مخصوص حمار است در بطن فرجش، حتی مبادی سابقون و مقربون یعنی ملائکهی که مقربون هستن، که ادامت اندهام نزد این مبادی معدوم بشود لذت و سعادت اصلا، یعنی کاملا. یعنی این تو نیست که بگید لذت ها مثل لذت حماره که از بین میره، بگی لذت ها، همه لذت ها مثل لذت بطنی و فرجی حمار است. حتی در ملائکه که بگی لذت و سعادت به طور کامل از اینا معدوم بشود، نه اینطور نیست. لذت ملائکه همیشه هست، همش بعضی ملائکه مثل محیمون هستن که همش مشغول عبادت هستن، خبر ندارن تو این عالم اصلا عالمی هست، فقط خودشون وجود دارن، همش مشغول عبادت خدا هستن و لذت میبرن از این عبادت، هیچ ذره لذتی هم از اینا کم نمیشه. ثم ان الکمال و الامر الملائم دیگه اونو برای جلسه آن دیگه، اصلا لذت همه لذت، اصلا لذت ادراکی لذت عقل هم ادراک صور عقلیه هست که ملائمشون،
مثلا همین که معلوم دلت داره این مثال
همین مثال بله هر کاری کنی هر امر عقلی رو که درک بکنه میشه لذت.
حالا مثلا آیا واقعا مثلا حدودن اینجوری هست آیا مثلا کسی آمیزش انجام میده غذا میخوره این کمتر از اینکه بدونه هر معلومی علت داره عملا میشه؟
بله دیگه، چون این موقته و از بین میره دوام نداره. ما لذت عقلی وقتی لذت عقلی دائمیه و خیلی زمین مرحوم خواجه بود دیگه، خیلی مشکل علمی براش حل میشه، میگم عین الملوک عین ابناء الملوک. چرا میگفت ابناء الملوک؟ یعنی که لذت ابناء الملوک از خود ملوک بیشتره. نظر ندارم اون واقعا ذهنش مشغول حکومت داریش هست، نه مشغول عیاشی خودشه. یعنی میگفت لذت من خیلی دائمی تر و با دوام. صلی الله علی محمد.